الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة هذا شو در مباحث حديثي مربوط به این مسئله که مرحوم شیخ قدس الله نفسه وفاقا لصاحب الشرایع به عنوان تفضل چه اسم بعدی انشاءالله تفضل بهنا تفضل بکن و درباره جوائز زلمه مطرح فرمودن یه مقداری متعرض گفتیم اول روایات بشیم بعد روایت شماره 4 خلاصه بحث ما این بود که یعنی خلاصش این بود که چون در ذهن در این بود که روایتی که در باب قبول صله از طرف امام حسن جوائز مذهب و امام حسین نسبت به معاویه است این تنها سندی بود که حدیث صحیح باشه و عرض کردیم این سند صحیح هم قابل خدشه است قابل اشکاله و اگر بخواهیم به لحاظ سندی فعلا بحث بکنیم هیچ روایتی که سندش کاملا صحیح باشه در این جهت نداره. حدیث شماره 5 و به اسنادیه عن محمد ابن علی ابن محبوب محمد ابن علی ابن محبوب اشعری از بزرگان قرون کران ما متعرض احوال ایشان اجمالا شدیم. ایشون کتابی به نام نوادر المصنف یا نوادر المصنفین شاید هم مصنف صحیح تر باشه اسم کتاب هم محل کلامه از کلی مرحوم شیخ که بغداد آمدن از خراسان این کتاب رو به خط خودشون استنساخ کرده بوده و همین نسخه بعدها در اختیار ابن ادریس قرار گرفته چون ابن ادریس سر تصریح میکنه توی بخش مستطرفات اینهایی که از کتاب ابن محبوب نقل میکنه از نسخه جدش مرحوم شیخ ابی جعفر طوسی است. عرض کردیم سابقا کتاب نوادر یا نوادر الحکمه همچین خیلی واضح نیست بین ما که چه موضوعی بوده. عرض کردیم مجموعه عناوینی که ما داریم مثلا در کتب خودمون در کتبی که داریم و در کتب اهل سنت ایزن همه رو با هم بریزیم یکیش کتاب لهو کتابون حالا یا اسم کتاب برده شد یا بلا علم لهو جزءون لهو نسختون لهو کراسون لهو اصلون لهو اصول لهو مصنفات لهو النوادر لهو نوادر با الف لام و بلا الف لام یه مجموعه عناوینی است که ما در میان لهو صحیفتون صحیفه هم داریم بعضیش تو اهل سنت بعضیش تو ما هست علایه حالا این مجموعه عناوینی است که ما در بخش شناخت نگارش ها داریم و تأثیرگذار هم هست یعنی که هر کدوم معناش چیه در بین من تونجه که من دیدم شیخ نوادر بلامن بدون الف لام نداره شیخ طوسی تو فهرست اما نجاشی داره هم نوادر و نوادر بعضی از جهام در یک نفر داره در شهر مثلا میگه ان نوادر بعد از یک ساعت میگه و نوادر و کتاب بلا الف لام حالا آیا فرق اینها چیه و اصولا نوادر چه سنخه کتابیه یک چیزی هم چی واضح شاید به ذهنم اما این نوادر المصنفین ایشان یا نوادر المصنف ایشان احتمال میدیم واقعا مراد همون نادر باشه یعنی قریب نشاز چون در خود باز علم الحدیث هم این چند تا تعبیر رو دارن حدیث و نادر، حدیث و شاز، حدیث و غریب، حدیث و منفرد، انفرد به، فرد و این تعابیر رو دارن بعضی هم طبعا بحث کردن که فرق اینا با هم دیگه چیه که طبعا جای اون بحث اینجا نیست علایه حالین اونی که برای خود من تا حالا اجمالا روشن شده این کتاب نوادر ایشان ظاهرا این دیگه نوادر بوده انصافا این یکیش نوادر بود احادیث نادر رو جمع آوری که ظاهرش به نظر من اینطوره البته البته عرض کردم اینم کسی ننوشتین دیگه استظهار شخص خود منه و خود محمد ابن علی ابن محبوب رو خیلی نجاشی با جلالت شأن نام میبره اما از این کتاب ایشان مثلا من با مثال شیخ کلینی حتی یک حدیث هم نقل نکرده اینم چیز غریبی سنی بخواه در 5 جلدی که در باب فروعه مرحوم شیخ کلینی حتی یک حدیث واحد هم از محمد بن علی محبوب نداره. حالا علتش هم چه نمیدونیم، ما عرض کردیم خیلی از مطالب رو فعلا مطرح میکنیم تا آقایون روش کار بکنن شاید نتایجی پیدا بشه. عرض کردیم در کل کتاب کافی در 3 بخشش اصول و فروع و روزه یک دانه حدیث تو ایمان و کفر هست از محمد بن علی محبوب، همون یکیه. و البته محمد بن علی محبوب استاد مباشر ایشان نیست، به واسطه از ایشان نقل میکنه، یک واسطه واحد. چرا این کار رو ایشان میکنه منم الان نمیدونم. احتمالی که ابتداعا میدیم به نظر مرحوم کلینی هم احادیث نادر و شاذ بوده، احادیث نادری بوده از این جهت نمیدونیم. به هر حال این قسمت هایی هم که مثل همین موارد که هست مرحوم شیخ طوسی منفردن نقل میکنه، توی بخش های حدود و دیات و اون قسمت ها گاهی شیخ صدوق هم داره، یعنی دیگه منفرد منفرد نیست. کافی که کلن نداره، اسم محمد بن علی محبوب اصلا نداره.
تو به دستش رسیده
در اختیارش بوده، شواهدی هست دیگه. محمد بن علی اسم اونانش در کتاب شیخ قمی فی زمانه و نمیشه بگه مرحوم کلی این کتاب نیده. حالا درسته یه روایتش نقل کرد، لیکن جلالت شأن محمد بن علی محبوب اجل از نه، کاملا واضحه جلالت قدر ایشان، هیچ جای ما شبهه نداریم تو این جهت. شاید ایشان مسلکش این بوده احادیث شاذ و نادر یک جا جمع بکنه، شاید از این جهت ایشون نقل نکرد. بله یک مشکل به نظرم مرحوم نجاشی نوادر مصنفی داره، توی کتاب سرائر نوادر مصنف داره، مثلا 2 تا عنوانم هست یکی نیست. البته من تحقیق خاصی نکردم، هر دو رو به چشمم خورده، نمیتونم الان بگم کدومی که. اگر نوادر مصنف باشه خب اشکالش بیشتر میشه، یعنی احادیثی که به نظر خود این آقا محمد بن علی محبوب نادر بوده و شاذ بوده. ترجمهش نگاه کنین جلالت قدر ایشان جای بحث نیست. علی حالن به اسنادیه ان محمد بن علی محبوب، البته یه بحث دیگه آوردین آقا کتاب رو سرار نوادر مصنف داره، اما نجاشی به نظر نوادر مصنفین داره یا شیخ یا سراره. یه بحث دیگه هم اسناد ایشان، تا حالا اون بحث اسناد رو ما خیلی روش چیز نمی کنم، اونم یه مشکل داره. چرا مخالی از مشکل می کنم؟ علی یا حالین کتاب محمد ابن علی محبوب با جلالت قدر ایشان و وساقت ایشان دارای احادیث نادریه و یکی از عجایب کار باز بالاتر، حالا غیر از این که شیخ طوسی منفردن نقل میکنه، در مواردی باز خود شیخ طوسی هم نقل نکرده، این باز دیگه خیلی عجیبه. مواردی داریم که حتی خود شیخ طوسی هم نقل نکرده. وقت ما از کجا فهمیدیم؟ از این ابن ادریس. ابن ادریس نقل کرده، از همین نسخه شیخ طوسی هم هست. حالا اینکه کلینی نقل نکرده، صدوق نقل نکرده، جای خود شیخ طوسی هم نقل نکرده، اینم خیلی عجیب. به نظر من این دیگه تعجبش بیشتره، خود شیخ طوسی هم نقل نکرده، بعدها ابن ادریس. این حدیثی که آقای کویی در باب خمس در باب هدیه بهش تمسک میکنه از همین کتابه، منحصر از همین کتابه. اینم ابن ادریس در سرائر آورده. حالا کلینی و صدوق که نیاوردن هیچی، شیخ طوسی هم که این کتاب رو خودش به خط خودش استنساخ کرده، ایشون هم نیاورده. قرن ششم مرحوم ابن ادریس از کتاب نوادر المصنف محمد ابن علی محبوب آورده. دیگه باز عجب اینه، یعنی عجیبتر باز به نظر ما این نکته است که گاهی خود شیخ طوسی هم نقل نکرده، که این بیشتر مشکل درست بود. به هر حال روایاتی که توش محمد ابن علی محبوب است و اول سند واقع شده، لااقل در این اوائل فقه تا 3/4 فقه از منفردات شیخ طوسیه. تا اسم محمد ابن علی محبوب شنیدید خیالتون راحت باشه که ایشان محمد ابن علی از منفردات شیخه. بعد تو حدود و دیات اینا صدوق هم داره، بعض از روایات از محمد ابن علی محبوب مرحوم صدوق هم داره، تو این اوائل فقه نداره. و عرض کردیم از ایشان در این کتاب مستطاب اوائل لعالی با سند چند تا سند میاره، متاسفانشون چند تا میاره، چند تا سند میرسونه مرحوم کلینی، بعد میگه محمد ابن محمد ابن محبوب، دیگه اون خیلی عجیبه. حمل محمد ابن محمد که اصلا نداریم، اصلا چون وجود خارجی نداره. کلینی هم عرض کنم از محمد ابن علی محبوب نقل نمی کنه دیگه. اون چیزه هم که ایشون نقل کرده از کتاب تهذیبه، حواسی ایشون پرت بوده به کلین اسناده. الان که فما کان و به اسنادی هم محمد دیگه وارد اون بحث اولی نشیم، چون خیلی مشکلاتی زیاده فوق العاده. انا علی ابن سندی، ما علی ابن سندی در روایات داریم، علی ابن اسماعیل هم در روایات داریم. عرض کردم ما یه مشکلی داریم، این مشکل رو میگم که 2 سال ما ملتفت شدیم، مشایخ قوم خیلی شناخته نیستن پیش ما. ما هم هی به مشایخ قوم حمله میکنیم، یه مجهول و مجهول رو ظاهرا باید به خودمون حمله بکنیم به جایی که به مشایخ قوم حمله کنیم. ظاهرش اینه که مشایخ قوم شناخته شده نیستن، چون عدهشون تألیفات نداشتن. طبعا نه نجاشی متعرض نشه، نجاشی هم متعرض رجال نشده، شیخ هم که متعرض رجال شده همین کتبی که در دسترسش بوده. عده از مشایخ قوم ذکر کرده اما نه اون استیفا. این علی ابن سندی از اون مشایخ قومی است که ما متاسفانه خیلی شناسایی کامل ازش نداریم. یه مقداری راجع به این مشایخ میشه گفت از کتاب کشی شاید بشه استفاده کرد، چون ایشون طرف خراسان نوشته. این بد نیست، اونم زیاد نیست، متاسفانه اونم زیاد نیست، اما بد نیست. بله خب غلط، ما جای درستش داریم. چرا میشه جایش درستش داره؟ چه خب همش که غلط 100% که نیست. دقت فرمودین در اینجا، دقت کنید. اولا علی ابن اسماعیل، ما یک علی ابن اسماعیل معروف داریم که شیخ در اول کتاب نکاح ابتدا به اسمش میکنه، در کتاب نکاح در روایاتش، نه اول کتاب. این علی ابن اسماعیل نوه میثم تماره، علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میثم تمار. عرض کردم کلمه میثم رو که اسم خود شخص میثم بکنید به کسر میم، مثلا میثم ابن فلان بهرانی مرحوم محقق بزرگوار، اون رو میثم بخونید، معتقدن اون میثم که جز اصحاب امیرالمومنین اون به کسر میمه میثم، بقیه به فتح میمه میثم. نسبت به ایشون هم میثمه. و توضیحاتش یک وقتی عرض کردم، البته اینا بیشتر رجالی هستن، بحثشون رجالیه. ما از خاندان میثمی ها عدد تقریبا شاید الان تو ذهنم 12 تا یا 15 تا از مجموعه روات و مؤلفین داریم، اشکال مختلف برمیگردن به میثم تمار رحمه الله. یکیش هم علی ابن اسماعیل. معظم عدهشون هم متکلمن، بیشتر کتاب در کلام دارن خاندان میثمی ها. یک علی ابن اسماعیل میثمی داریم، این همون است که در نکاح کتاب داره و شیخ از ایشان نقل میکنه. نجاشی هم کتاب نکاح رو اسم نبرده، کتاب امامت و کلام ازش اسم بود. این ثقه است و جلیله، این درش بحثی نیست. یه علی ابن اسماعیل دیگر داریم، اون علی ابن اسماعیل میثمی احتمالاً یا کوفه بود یا بغداد بوده. یه علی ابن اسماعیل در قم داریم، این اشاعره قمه. این دو تا با هم اشتباه نشه، چون متاسفانه آقای خویی در اینجا یک علی ابن اسماعیل ابن شعیب هم اسم بردن در ذیل عنوان علی ابن سندی. اصلا اون نباید با این اشتباه بشه، اون اصلا جزو مشایخ قوم نیست کلا دیگه، چون ما بنا داریم خیلی رجال وارد بشیم. این علی ابن اسماعیل این از علمای قومه و از مشایخ قومه که عادتا معلومات ما از ایشان کمه. اون چه که الان ما داریم کلامی است که کشی از نصر ابن سباه نقل میکنه، یا سباه استاد خودش. اون میگه علی ابن اسماعیل با علی ابن سندی یکیه و کان سقطن، توصیق هم میکنه. توصیقی که ما از علی ابن سندی داریم مالی ایشانه، ما علی ابن سندی رو متاسفانه نداریم، چون عرض کردم 3 محور در محور روایات داریم، بد نیست وجود ایشان در محور روایات، خوب. تو محور رجال فقط تو کشی داره که ایشون علی ابن اسماعیله، و در محور فهارس هم نداریم چون ایشون کتاب نداره به نام علی ابن سندی. آقای خویی هم فرمودن که لا اعتداد به کلام نصر ابن سباه، چون نصر ابن سباه تضعیف هم شده. نصر ابن سباه یک کتاب در رجال داره. متاسفانه این مصادر اگر به ما میرسید خیلی مفید بود، یعنی این کتاب رجالیه به خلاف مثلا نجاشی که فهرستیه. و مجموعه نقل هایی که در کشی از این شده خوبه انصافا. البته خود ایشون نوشته کان من اهل الارتفاع، از غلات بوده، خود نصر بن سبا جزء قلات در حساب می شده. خوبه اگه کتاب کشی هم این قسمت ها جدا بکنن، افادات نصر بن سبا رو جدا بکنن و روایاتش رو، یک کتاب در میاد خودش، یک جزوه در میاد، خیلی خوبه. تفکیک بکنن کتاب کشی رو به لحاظ مصادرش و به لحاظ کسانی که صاحب قولن، خیلی نافعه. کتاب کشی با این وسیله تقریبا احیا میشه. حالا این کیف ماکان حرف نصر بن سبا اینه آیا خویه بحث میکنه؟ اولا ایشون اسم علی بن اسماعیل شعیب بردن، این ربطی به اون نداره، شاید از سهو القلم باشه، اون ربطی به علی بن اسماعیل شعیب نبه میسم تماره، از خاندان میسم تمار، این اصلا از خاندان میسم تمار نیست و این در قومه و از مشایخ قومه. اونی که ما بعد از تأملات زیاد رسیدیم حق با همین آقای نصر بن سباه، میگه اسماعیل کان یلقب به سندی، یعنی حالا ممکنه خیلی سبزه بوده به سندی میگفتن، مثلا من باب مثال این علی ابن سندی در حقیقت علی ابن اسماعیل ابن عیسای اشعری است، پسر عموی احمد اشعری. اون احمد ابن محمد ابن عیسی جدشون هر دو عیسی است، این علی ابن اسماعیل ابن عیسی. ولی جناب آقای نصر بن سبا هم توضیح کافی نداره، این توضیح من عرض میکنم و آقای دیگه هم که اینجاست. اونی که ما خودم بررسی کردیم عرض میکنم انصافا به ذهن واسه که نه حالا بخاطر که خودم در قوم هستیم و مشایخ قوم باید احترام، انصافا این قسمت از مباحث ما ظلم بش شده انصافا حقیقتا. این مشایخ قوم، حالا مشایخ صدوق هستن، غیرش هستن، مشایخ ابن قولبه هست، ظاهرا ابن قولبه کتاب در قوم نوشته، الان ما عده زیادی از مشایخ ابن قلوه نمیشناسیم، این هم نکتهش همونه. پس یک نکته کلی ما داریم که این باید یک بابی در رجال ما باز بشه، در تراجم ما باز بشه. و عرض کردیم یکی از بابهای اساسی این کار همین تاریخ قوم مرحوم ابن باوه، اگر اصلا محمد ابن باوه این اگر به ما برسه خیلی، چون فصل 16 همش در علمای قومه این کتاب، متاسفانه فصل 16 هم به ما نرسیده، اصلا کلن فصل 16 هم این کتاب به ما نرسیده. اگر این فصل 16 هم برسه به نظر من خیلی مجاهلی جهل ما راجع به مشایخ قوم برداشته میشه. یکیش هم همین علی ابن سندیه، باز خدا پدرش بیا موزه که این نصر بن سبا گفت که این آقا علی ابن اسماعیل ابن عیساست، درسته، حرف ایشان هم درسته. و تا اونجایی که ما بررسی کردیم اینا مجموعاً 4 تا برادرن که در جهت علم هستن، یکی سعد ابن اسماعیل، این رو نجاشی اسم برده تو اینها، تو این 4 تا برادر اسم سعد ابن اسماعیل برده شده، چون صاحب کتاب هم هست و جلیل القدر هم بوده، مرحوم نجاشی داره سعد ابن اسماعیل ابن عیسای اشعری قومی. دومیش علی ابن اسماعیله که همین علی ابن سندی باشه، چون یه مقدار مشایخ قوم تشخیص دادن شده، من عمدن یه مقدار میگم، البته گفتم تفصیلش و خصوصیات و اسماء اینها آدرس‌هاش در جای دیگه. برادر سومی داره به نام محمد ابن اسماعیل یا محمد ابن سندی، اونم بهش محمد ابن سندی میگن، اون هم برادر سوم اینانه. یه برادر چهارمی هم داره، چون این برادر چهارم حتی من تو نسخه معجم خودم این دوتا رو نوشتم، محمد و علی، اینو بعدها پیدا کردیم و با علم یقوف، صالح ابن سندی. این صالح ابن سندی هم برادر ایناست، اینا مجموعاً 4 برادرن. اگر بخوایم ترتیب مقاماتشون رو بگذاریم به همین ترتیبی است که من اسم بردم، اشهرشون و اعرفشون سعد، بعدش علیه، بعدش هم محمده، بعدش هم صالحه. این از همشون کم نامتر و گمنامتره، صالح، صالح ابن سندی جزو روات از کتاب یونسه، صالح ابن سندی همینه، برادر این آغاز. اینا مجموعاً تا با جفر و استرلاف محتوین سینار چند جور بکنیم، چون در این کتب نیامده عرض میکنیم، اینا 4 تا برادر هم، همه از اشاعره قوم هم. و سعد که خب توصیف شده نجاشی، خیلی ازش تجلیل کرده جای خودش. علی رو هم که الان محل کلام هاست نصر بن سبا و کشی توصیف کردن. اونی که من خودم فهمیدم اون به مقدار مراجعه خودم، این کلن این سه تا برادر که اسمشون اینقدر نیامده، چون نجاشی ننوشته، خب آقایونم غالبا نجاشی ننوشته چون ایشون مؤلف نیست به خلاف برادر سعد، لیکن ایشون راوی هست. اونی رو که من تا حالا فهمیدم در روایات این سه برادر، یعنی علی و محمد و صالح، اینا سه تا از اشاعره هستن، هم دوره های احمد اشعری هستن دیگه، یعنی دوتا هر دو نوه اول عیسی هستن، عیسی اشعری، عیسی ابن عبدالله اشعری. پس در یه رتبه ظاهری که ما فهمیدیم این سه تا برادر به عراق آمدن، جزء کسایی هستن که از قوم به عراق آمدن و مصادر اصحاب رو به قوم نقل کردن. مصادر کوفه بوده، بغداد بوده، مثلا فرض کنیم بصره بوده، غیر بوده. البته تو این مشایخ بصره الان نیدن. مصادر اصحاب رو به قوم نقل کردن. اگر یاد آن باشه گفتیم ما یه لیست رو تهیه کردیم، مجموعه مصادری که از عراق به قوم آمده اینا رو درجه بندی کردیم. این روایات علی ابن سندی مثلا در طبقه مثلا فرض کنید یه مقدار پایین تر از ابراهیم و هاشمه درجه بندی، محمد بعدشه، صالح پیشتر از دوتا پایین تر از دوتا. یه به اصطلاح درجه بندی میشه کرد برای ارزیابی مصادری که اینا به قوم آوردن. میگم چون از این زاویه بررسی نشده، اگر آقایون خواستن بررسی کنن این زاویه رو بررسی بکنن. یعنی به جایی که برن دنبال علی ابن سندی یا علی ابن اسماعیل، چون بعضی وقتا علی ابن اسماعیل ازش نام برش، برن دنبال اون اشخاصی که بعد از اینا است. دقت کنید نکته چی شد، چون خودشون که مؤلف نیستن. مثلا علی ابن سندی ان ابن ابی عمر، اگر این مقدماتی که ما تا اینجا گفتید درست باشه، یعنی معناش این است یک نسخه از کتاب ابن ابی عمر به قوم بردن. چون ما اینو توضیح دادیم کتاب، چون این نکته خیلی جالبیه، چون به این نحو بررسی نشده، چون این آثار مقداری در قوم خودشون تولید داشتن که روان عرض کردن. بعضی افراد از همین خاندان حتی زمان امام صادق به مدینه آمدن، از خاندان اشاعره. اشاعره در اینجا چون جدشون عرض کردم وقتی به دنیا آمد پرمو بود بدنش، به نسبت عوام فارسی مثل خیرس بود، خیلی بدن پرمو بود. اصطلاحا بگم یعنی اشعر، این پرمو اشعر به این معنا، این قبیله ایست در یمن اشعری ها، اسم اون غیر از ابوالحسن اشعری که صاحب مذهبه. علی حال مختصری ما داریم از اشاعره که آمدن به مدینه، به اصطلاح ما تولید علم اینا از امام مستقیم شدیدن، لیکن تولید علم ما اصولا کوفی است، یعنی عراقیه. بعدها این اون که بوده در اول قرن دوم بود، بعدها در اول قرن سوم عده ای از قومی ها آمدن به عراق برای نقل میراث. خب این میراث ها در قوم آمد، روش کار کردن، تنقیح کردن، بررسی کردن، کار خوبی هم هست. یکی از این میراث ها همین کتاب ابن ابی عمر به این نسخه هست. روشن شد این تمام مقدمات رو گفتن. پس در حقیقت از علی ابن سندی هم ما از نجاشی یا شیخ چیزی نداریم. خوب دقت بکنید، منحصراً توثیقش الان در کتب رجالی ما منحصر شده به توثیق نصر ابن سبا. خب مقیار علمتون رو خوب دقت بکنید، الان منحصر است به نصر ابن سبا و اونم منحصراً از کتاب کشی. اگر آقای حاشیه خشکار نمون کشی عقلاده کسی رو داره، ما الان طریقمون منحصر به نصر ابن سبا و کشیه. خوب دقت. اما خود من، ما از این مرحله رد کردیم، با تصویراتی که کردیم دیدیم درست مطلب ایشان، آیا خویی قبول نکردن، یک دو سه صفحه ایشان روا ان فلان روا ان فلان، از این بحثا که آیا راوی و مرویش متحد یا از این، یعنی دیدگاه آقای خویی قدس الله نفسه این دو سه صفحه ای که نوشتن کلا رجالیه. ما اصلا دیدگاه رو عوض کردیم، خودمون که مراجعه کردیم به احوالات این شخص، اول این مطلب درسته، ایشون علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی است. بعدم دو تا برادر دیگه براش پیدا کردیم، غیر از یه برادر مشهورش که نجاشی هم اسم برده، مجموعاً شدن 4 تا برادر. تا اونجایی که من میدونم تو این کتاب رجاله ندیدم کسی نوشته باشه، من ندیدم اگه کسی نوشته باشه یا من مراجعه نکردم. پس بنابراین انصاف قصه هم حرف نصر بن صباح بد نیست، ما تعبداً قبول نمی‌کنیم و انصافاً در مجموعه روایات علی ابن سندی شأنش کم نیست، انصافش در مجموعه روایات. بله در کتب رجال فقط الان در کشی آمده، در برقی اینها نیامده، در کتب فهارس هم کلن نیامده چون مؤلف نبوده، برادرش فقط سعد آمده، این سه تا برادر دیگه ذکر نشده. پس بنابراین با این مقدمات ما کاملا شرح این روایت محمد ابن علی ابن محبوب اشعری قومی که ایشون از بزرگان قومه، در کتاب خودش نسخه از ابن ابی عمر رو ارائه کرده، نسخه ای مال علی ابن سندی. اونی که الان برای ما مهمه ارزیابی نسخه است، چون ابن ابی عامر مشهور، کتابش هم مشهور، ظاهرا مشکل خاصی نداره. نه ایشان، حتی ظاهرا محمد هم مشکل، یعنی در قوم این سه برادری که غیر مشهورن، یعنی غیر این که نجاشی ذکر کرده مشهور، در قوم مشهور، دو تاشون مشهورن، یکیشون اشعر، علی اشعر است و محمد و بعد صالح، انصافا ظاهرا مشکل خاصی ندارن. ما برخورد با مشکل خاصی در این سه برادر به لحاظ نقل مصادر ندارن. به نظر من دیگه روشن شد کاملا، کتاب کتاب ابن ابی عمیره، آمده به قوم، نسخه نسخه علی ابن سندیه، چون من سابقا توضیح دادم نسخ متعددی از کتاب ابن ابی عمر وجود داره. این نسخه میگم ما خیلی تایید نداریم جز کلام نصر بن سبا که توصیح کرده تایید فرا، اما شواهد خود ما، مراجعه شخصی خود ما از مجموعه‌ای که ایشان نقل کرده ظاهرا قابل اعتماد بوده، جزو مجموعه قابل قبول در قوم بوده. شاید مثلا تو بقیه نسخ ابن ابی عمر نبوده، شاید از اینجا تو نواده برد، شاید احتمال داره. ان جمیل ابن دراج، ان محمد ابن مسلم و زراره، چون جمیل هم صاحب کتابه، به احتمال قوی از کتاب جمیل باشه اصلش. قالا سمعناه و یقول، البته ضمیر حدیث مزمره، اسم امام برده نشده، جوائز العمال لیس بها بعثان. عرض کردم حدیث از منفردات شیخ توسیس و از منفردات کتاب نوادر المصنف یا مصنفیه، لکن اگر این متن درست باشه، جوائز العمال لیس بها بعثان درست باشه، یعنی جوائزی که شما از عمال میگیرین، عمال این کارمند، از کردم الان در زبان عربی عامل یعنی کارگر، کتابی هست العمل و حقوق العامل فی الاسلام، کار و حقوق کارگر در اسلام، عامل الان در زبان عربی معنی کارگره، نظر اقتصادی خب میدین سیاسی اقتصادی تصویر تفسیر اقتصادی کارگر غیر از کارمند. عمال اونجا همون به معنای کسانی که میخوان کار بکنن در حدیث رسول الله. جوائز العمال، این عمال در اینجا عامل، عامل و سلطان مرادف با کارمنده، البته کارگر هم شاد بوده، مثلا دستگاه بوده میرفته کار رو انجام میده، لیکن عمال مراد کارمنده. لیس بها بعثان، به نظر ما حدیث سندش مشکل نداره. البته اینی که چرا محمد ابن ابی عمر تو نوادر آورده، شاید توی نسخ مشهور ابن ابی عمر نبوده، شاید نکتهش این باشه. نه بعیده، اون مال چیزه، بله اون مسئله سوال جواب، این سوال جواب نیست.
میرن جوابش میدن، جوابش خودشون دریافت میکنن، مظاهرشون
نیست. خب اون که خودش در دستگاه دولتیه دیگه، یعنی اون از شاه میگیره، من از خلیفه میگیره. علی حالا میگم مگر ظاهرش اینه که ما میخوایم بگیریم، بحث اینه که یه شیعه میخواد بگیره، ظاهرش این بره نه اون بره. اولی که از رفقا میگفت، ما یک صحبت بود که مثلا کسی در مشهد اون ایامی که مسجد گوهرشان، یکی از رفقا میگفت ما یه فامیل سرباز بود اون زمان، لیکن در اون بر بود، این جزء تیرزنای به بهلول بود، جزء این بری ها بود، شاخه مهمه این بر بود یا اون بر بود، نظرش کرده عمر سعد در کربلا. علی ای حال ظاهر جوائز العمال ما میخوایم بگیریم، ظاهرش که اینطوره. علی حال این بحث الان که روایت اینطوریه کمی متنش ابهام داره به لحاظ مضمون، خب دو احتمال هم تو که ایشون فرمودن، لکن این روایت جزء بحث‌های مهم اهل سنت ماست. اصلا این روایتی است معروف از اهل سنت، هدایا العمال سهتون یا غلولون با غین، اصلا معروف، این بحث بین اهل سنت معروفه، هم حدیثش معروفه، احتمال هم میدم جوائز معنی هدایا باشه، احتمال میدم اون بحثی که اونا دارن، اصلا این حدیثش هم معروفه، هدایا العمال سهتون یا غلولون، خیلی هم بحث دارن اهل سنت اینکه عمل بشه به راه دادن، و مراد اینه که اگر کسی رفت در جایی مثلا استاندار شد، والی شد، عامل شد، کارمند شد، مردم برای او هدیه میارن، خوب دقت، مردم نه سلطان.
خب احادیث اهل سنت که از پیغمبر بود باشه، پیغمبر هیچ حدی نمیزنه،
چرا نمیزنه؟ از کجا
میفرستن؟ پیغمبر عاملی غیر پیغمبر بوده
نه، خب میفرستادن به اطراف،
مثلا
مثلا چی میفرستاده؟ مثلا فرض کن علی ابن حزنی رو به بحرین فرستادن. چرا؟ خب بهشون هدیه میدن از پیغمبر. این لذا انتون بحث توشون که اگر کسی از طرف پیغمبر رفت اینجا مثلا عامل زکات بود، یه کسی آمد یه گوسن بهش هدیه داد، غیر زکات یه گوسن بهش هدیه داد، داره که پیغمبر گفت تو نگیری، اینا خیانته. قلول یعنی دزدی از بیت المال، خیانت ب... قلول با غل که در روایات من جزو کبائر قلول، البته گفته شده قلول خیانت در مغنمه، در خصوص غنیمت شده که از مشکلات این بود یه غنیمت فراوانی از جنگ که میوردن بعد چیز کوچیکش رو قایم کرد تو جیبش، این اسلام قلول میگفته. کش رفتن از غنیمت رو قلول به معنای مطلق خیانت هم هست، به خصوص خیانت در مغنم، از غنیمتی که از جنگ آوردن یه مقدارش مثلا دزدی بکنه، ببینم قلول میگفت. این به عرض کردن که الان بزنید کتب اهل سنت، حتی این نوره اوتار که تقریبا به قول خودشون شیعه زیدی هم حساب میشه، اون هم داره اصلا این روایت معروف هستن، بحث معروفی است. هدایا الامال غلولون صحتو پیغمبر به این معنا، اجازه بفرمایید من اول توضیح فکر رو بدم. اگر کسی رفت جایی کارمند شد، والی شد، استاندار شد، مدیر کل شد، مردم عادی برای او هدیه آوردن قبول نکنه، نه مراد جوایز من سلطان که به ذهنش وارسی، یا جوایزی که عمال به ما میدن که به ذهن ما رسید، اصلا این چیز دیگریه. اون وقت در مقابل ادعی میگوتن نه لیسو بیه بعثون، فلان والی رفت هدیه قبول کرد، پیغمبر کسی برش هدیه آورد، خدا پیغمبر قبول کرد، یه بحث مستقلی است در کتب اهل، روشن شد؟ اصلا این زمینه داره، اصلا باب داره به قول ایشان، اصلا بحث مستقل، بحث معروف داره، وردون بحث بشه. هدایا العمال غلول، هدایا العمرا هم داره، هدایا العمال هم داره. احتمال میدم اگر درست باشه این روایت ناظر اون روایت اهل سنت، چون اصلا خود اهل سنت هم بحث دارن تو روشن شد. ادعی گفتن اگر کسی جایی کارمند شد، استاندار شد، مدیر کل شد، برش مردم عادی، خوب دقت کنید، هدیه آوردن قبول نکنه. چون در یه روایت هم داره از عمر هم نقل، از پیغمبر هم نقل شده که یا رسول الله یا مثلا یا خطاب به عمر، این بر من هدیه آوردن، حالا پیغمبر فرموده باشن یا بعد اون گفت، پیغمبر فرمودن به این که اگه تو خونه نشسته بودی بعد هدیه می‌موردن، به خاطر منصب بود، تو به خاطر منصب، نه رشوه، خود هدیه نباید قبول بشه. در مقابل عده از اهل سنت گفتن نه، وقت قبول شواهد من جمله که خود پیغمبر هدیه قبول کنه، خب میگه از پیغمبر که ما والی بالاتر نداریم که، خود پیغمبر قبول هدیه فرمود. لذا این بحث در میان اهل سنت مطرحه، به قوت هم مطرحه. یک طرحی، کسی که رفت جای کارمند اداری در جای بود، استاندار بود، شهردار بود، مردم عادی برای او هدیه آوردن قبول نکنه، این غلوله. غلول یعنی خیانت به غنیمت، خیانت بیت المال، یا سهتون. در مقابل میگفتن این از روایات است که میخواد یه جوایز العمال لیس بها بعثون، خلاف اون روایات مشهور. لذا من احتمال میدم، حالا غیر از حالا در کتاب ابن ابی عمر بوده یا نبوده، احتمال میدم یا جوایز رو من هدایا گرفتی، یا این همون روایات هدایا العمراست، هدایا العمال. عرض میکنم مرحوم شیخ طوسی منفردن آورده و ایشون زده به هدایایی که ما از عمال میگیریم، بی معنا زده، لکن این روشن نیست. یا هدایایی که عمال از خلفا میگیرن، جوایزی که از عمال میگیرن، از خلفا میگیرن، نه معنای اول خیلی واضحه، نه معنای دوم. اینم راجع به بلا
به رشوه بیشتر ندیگی تا قدور،
خب تعبد دیگه، اگه باشه تعبد، میگه رشوه نیست، میگه آقا من میدونم آمده اونجا، گفتم میخوام بهت هدیه بدم، خب گاهی هم همینطور میشه، نمیخواد رشوه بشه، اصلا کاری هم بهش نداره، میگه شما، خب همین دیگه، اونایی که میگن لیسه به بعثو میگن اشکال نداره، خب شما تایید لیسه با بعثو بی برمایید، اونا هم که میگن حرامون تعبد، پیغمبر رو نگیریم، تعبدش که مشکل نداره، جز رستوران پیغمبر کسی در درجه کارمند شد یا قاضی شد یا برش هدیه آوردن قبول نکنه. پس این من مطلب روشنه، اصلا این روایت فضاش یه فضای دیگریه، فضاش فضای هدایایی است که الان اینجا که صحبتون نداره، این زدشه لیسه بها بعثون، حالا چرا گاهی شده جواب؟ بله جوائز رو از سلطان میگن، راسته، جوائز رو از بیت المال میگن، از غیر بیت المال سبق جوائز مشکله. علایه حالل چرا ایشون فرمودن، چرا ایشون در نوادر آورده؟ شاید یه مشکلش هم سر متن حدیث بوده، متن حدیث خالی از اشکال نیست. اونی که الان به ذهن ما میاد یا باید باشه هدایا الامال یا جوائز معنی هدایا است، و این خلاف اون روایت مشهوری است. عرض کردم اونم اینجور نیست که همه علمای اهل سنت حرام بدونن، ازشون برگشتن میگن حرام نیست. بعدم فکر میکنم الان تو ذهن من تا به نظرم بعضی ادعای نسخ درش کردن یا ادعا کردن مال شخص معینی بوده، عمرای خاصی که رفتن یه چیزی جواب دادن، چون من مسئله خیلی وقت پیش نگاه کردم، الان حضور ذهن ندارم، دیشب میرم نگاه نکردم مسئله در ما، اما این مسئله میدونم به عنوانه مطرحه، لیکن نه به این عنوانه که پیش ما مطرحه، نه جائزت و سلطان. هدایایی که مردم به کارمندهای دولتی میدن، پیغمبر فرمود مطلقاً ولو واقعاً بدون هدیه است، واقعاً بدون رشوه نیست، واقعاً بدون هیچ نوع، واقعاً هدیه است، معذرت حرامه. نباید شما فتوا دادید. این ادعاش اینه که بلا بله خب این رو باید میگه لیسه بابا بسون. اهل سنت هم ادعاشون گفتن لیسه بابا بسون، در مقابل اون که سهتون یا قلولون ادعاشون گفتن لیسه بابا بسون.
جوایز
احتمال
رو
برده میدارم؟ احتماله؟
لفظ جوایز این احتمالی کن که یعنی هدایه رو برده باشه ملتفت نشده اینکه اینجا جوایز اومده احتمال هدیه بودن رو
برده میدونیم؟ نه ظاهرش نیه که مراد، اگه ظاهرش که اشاره به همون نزاع معروفه، یعنی این ظاهرش اشاره به همون حدیث. این عرض کردم اینا شما یک کلمه آمده، اینا یک امر اجتماعی بوده از زمان پیغمبر تا امام صادق بحث بوده، ادهی میگفتن هدایا الامال حرام پیغمبر، ادهی میگفتن نه اشکال نداره. اینی که امام صادق جواز لیس بها بس اشاره به اون نزاعه، یعنی حضرت میخوام بگن نه اشکال نداره، اون روایت از پیغمبر یا ثابت نیست یا مرده خاص بوده، اشکال نداره کارمند هدیه بگیره، یقین داره هدیه است، اگه یقین داشته باشه هدیه است و هیچ جهت رشوه و فلان تو کار اشکال نداره، چون نمیشن خود پیغمبر هدیه میگیره. حالا اگر مایل باشی میشه به کتب اهل سنت تو این بحث نگاه بکنی، هدایا الامال یا هدایا الامراء صحبتون اینجا سرائر نیست، اینجا شیخ توزی از تهذیبه.
سرائر
نه نه شیخ توزی از تهذیب داره، تصاحب این ابن عزیز در سرا نیورده، این حدیث ابن عزیز نیست.
شیخ هم برداشت نکرده باب مکاسب.
خب نه، چون در اداد اون روایات ظاهرا به در جوائز فهمیده، دقت کردیم ظاهرا ایشون جوائز یا عمال به ما بدن یا سلطان به عمال بده، به کارمندا بده، ظاهرا اینطور فهمیده شه. اما عرض کردم اونی که ما میدونیم با این روایت رئیس با بعثون و عمال از اون مطلب دیگری است کلا، مثلا عنوان هدایا الامرا یا هدایا العمال،
هدایا سلطان سلطان هم دارن
اینا. خب میگم اون مراد هدایایی است که میدن به سلطان یا به عمرا یا غلولو. دیگه وقت ما داره تموم میشه، این حدیث حالا مقدماتش رو بخونیم. حدیث ششم و به اسنادهی انا احمد ابن محمد، یعنی اسناد شیخ طوسی، بازم اینجا ها منفردات شیخ طوسی است، انا احمد ابن محمد که ظاهرا ابن عیسی باشه، احمد ابن محمد ابن عیسی هم پسر عموی اون آقایی که گفتم، انا الحسین ابن سعید، اینم از کتاب های بسیار خوبه، یعنی احمد اشعری از حسین هم، و حسین در اهواز بوده، فضالت ابن ایوب از بزرگان کوفه است، جلیل القدر، آمده به اهواز و عده‌ای از کتب رو آورده به اهواز. این چند مرتبه عرض کردیم. یکی سیف ابن امیره یا امیره، این هم درسته، این شون صاحب کتابه، کتابش هم تا حدی مشهور بود. شواهد ما نشون میده که اصلش از کتاب همین سیف باشه که در کوفه تدوین شده، آمده به اهواز توسط فضاله، و این که روایت توسط حسین سعید به احمد نقل شده، مرحوم شیخ طوسی هم مستقیم از کتاب احمد، تاریخش خوبه، هیچ مشکل خاص نداره. انصافا یکی از نکات خیلی مهم در روایت صاف غیر از حالا وساقت افرادی که هستن خود تاریخ روایته. ابوبکر حزمی هم که خب این برادر علقمه است، یه علقمه تونم که دعای علقمه که معروف، چند دفعه عرض کردیم بیچاره معلومش این علقمه آدم بسیار خوبی بود، چون در اون روایت داره که مخصم میگه به صفوان گفتم علقمه این دعا رو نقل نکرد، گفت من شیرینم. حالا در روایتم تصریح میکنه که علقمه نقل نکرد، الان مشهور شده به دعای علقمه. خیلی خنده داره تو خود حدیث تصریح شده که علقمه نقل نکرد، لکن خب دیگه در بین شیعه معروف به دعای علقمه. به هر حال من فکر میکنم مرد خوشنفسی بوده، با اینکه نقل نکرده به اسم مشهور شده. ان ابی بکر الحضرمی برادر ایشونه، این دو نفر از اهل یمن هستن، حضرموت هستن که بین حجاز و بین یمنه، و هر دو برادر از جزو شیعیان مخلص هستن. شواهد بر وثاقت هر دو هست، حالا دیگه نقنقه ها رو خیلی نکنه.
استاد احمد محمد و حسین سعید، این از شیخ داره از کتاب اشعری میگیری یا از کتاب حسین سعید داره؟
ظاهرش کتاب اشعریه، چون به اسمو ابتدا کرده، ظاهرش اینطوره.
ابوبکر
علقمی؟ بله، عبدالله بن محمد. ما عبدالله بن محمد علقمی بن محمد. واقعا نمیدونم چیز غریبی است، واقعا آدم هر چی فکر میکنه، چون میدونین دعای علقمه کتاب حدیث زیارت عاشورا مصدر اول ما همین کتاب کامل زیارت که ایشون آورده. ایشون دعای علقمه رو کلا نداره. مثلا هیچ چیزی راجع به امیرالمومنین هم نداره زیارت امیر. فقط خود زیارت عاشورا رو متن آورده، علقمه رو نه. حدود 100 سال بعد که شیخ بوده قدس الله سره در کتاب مصباح، ایشون زیارت عاشورا میاره که مصدرش هم با کامل زیارت فرق میکنه، متنش هم خیلی اختلاف داره با متن مرحوم کامل زیارت. ایشون دعای علقمه رو اضافه میکنه، دعای علقمه تو نسخه مصباح آمده، و خوبیش اینه چون در یک کتاب نه اختلاف نسخه نداره، اون اولیش خیلی اختلاف نسخه داره با کامل زیارت، دعای علقمه در اینجا آمده و از صفوان نقل شده. این صفوان هم مراد صفوان ابن مهران جماله. آقا صفوان بیشتر پیش ما در فقه به صفوان ابن یحیی میخوره، نه ایشون صفوان ابن مهران جمال که شتردار بوده و به اصطلاح ما امروزه شرکت حمل و نقل داشته. جمال در اینه که مثلا 4 تا شتر داشته، شرکت حمل و نقل شترهاشو کرایه میداده، شرکت حمل و نقل به اصطلاح. الان کیف ماکان در اینجا داره، در آخرش هم تصریح میکنه قلت لصفوان که علقمه که این حدیث نقل کرد دعای زیارت عاشورا، این دعا رو باش نقل نکرد، گفت من خودم از امام صادق شنیدم. اون وقت در کتاب به اصطلاح زیارات مال ابن المشهدی، چی اسمش کتاب معروف؟ مزار کبیر. در اونجا اضافه میکنه که قبل از زیارت عاشورا حضرت زیارت امیرالمومنین انجام دادن، زیارت ششم که در کتاب مفاتیح به عنوان زیارتشون، این باز در این کتاب آمده. یعنی اینا سه تا مصدر هر کدومی که اضافه کردن. اصل زیارت عاشورا در قرن چهارم مرحوم قولوی، در قرن پنجم دعای علقمه بشه داده شده، در قرن ششم هم زیارت امیرالمومنین بشه داده شده، یا هفتم. علی حالن ان ابی بکر الحضرمی قال دخلت علی ابی عبدالله، حدیث به لحاظ سندی خوبه. البته یک نکته هست که خب چون کمتر در کتب فقهی ما متعرضیم، شما خیلی هم نمیخوایم مکشوف صحبت بکنیم، ببینید این مسئله طبیعتاً عرض کردم غیر از حالا جهات فقهیش و غیر از این جهات که ما در حق داریم بر بیت المال یا نداریم، عرض کردم در میان اهل سنت هم کسانی که شدید بودن علیه سلطه حاکم، نه فقط پول خلیفه رو نمیگرفتن، کسی هم با خلیفه رفیق میشد از اون جدا میشدن. در شیعه هم همینطور بود، مخصوصا در این زمانی که این کتاب ها شروع شد به تألیف، حالا زمان کلینی نه اما زمان صدوق مخصوصا، چون میدونین شیعه در بغداد دیگه سلطه دستشون بود به اصطلاح، ولذا از اینا به شیعان تنرو تعبیر میکنن. 334 که بعد از کلینیست به حدود 4-5 سال شیعه بر بغداد مسلط شدن، خب اینا سعی میکردن اشهدان ولیان تو از علیان ولی الله تو از آن بگن، اقامه بگن، مسئله چیز رو مطرح کردن، این دسته های سینه زنی، چون تا اون زمان شیعه در خانه ها همینجور روزخونی بود مثل امام صادق سلام الله علیه. از سال 342-44 شیعیان بغداد داره اولین بار تو محله کرخ که شیعه نشین بود میان تو بغداد تو خیابونا و سینه زنی میکنن. مثلا یک چند سال دیگه میشه 1100 سال، چند سال دیگه حالا نمیدونم 344-42 تاریخش آدم رفته، خیلی اینا تندروی میکنن شیعیان بغداد به خاطر اینکه سلطه دستشون بود، و مثلا خلیفه رو در سال 352 وادار کردن عید قدیر رسما عید بگیره. حالا خلیفه سنی وادارش کردن که عید قدیر زور دیگه، وقتی زور باشه زور دیگه، بالاخره وادارش کردن که عید قدیر بگیره. عید قدیر قبل از اینها توسط فاطمی ها در مصر حدود 50 سال پیش در مصر اولین بار در دنیای اسلام به عنوان عید رسمی دستگاه خلافت در زمان فاطمی ها بود. بعدش هم به خلفای بنی عباس رسید. البته اون زمان سه تا خلیفه بود، یکی هم در اندلس بود، اون رو نشنیدیم دیگه، اونا اموی بودن. از اموی ها نقل نگرفتن که عید گرفته باشن، اما از عباسی ها. در مقابل شیعیان قم غالبا چون زیر سلطه ری بودن، مخصوصا این خاندان اشعری ها، چون اینا سلطه سیاسی هم بودن، اصلا نماینده سلطان در قم بودن، اینا طبیعتا دو تفکر بود. احتمالا مثلا اونایی که کمی تون رو بودن بودن، اینا مثلا ظالمن یا فلانه، اموال اینا رو نگیریم. اینایی که باز در قم بودن مثلا احمد رو، این خودش نماینده سلطان احمد رو محمد در اینجا، در از اینا شاید مثلا نظرم واقعشون به این بود که اشکال نداره. احتمالی هم که ما دادیم شاید این سهل ابن زیاد که احمد از قم بیرون شد و شهد علیه قلوب، مرادش همین قلوب به سیاسی باشه، به اصطلاح امروز همون که مراد به کلمه انقلاب. اینا مثلا سهل ابن زیاد مخالف بودن و حاضر نبودن تسلیم سلطه ری بشن و خود شیعه مثلا در قم حکومت ایجاد بکنه در بغداد دستشون. اینی که مرحوم صدوق هم میگه مثلا مفوضه، ظاهرا مرادش مفوضه همین شیعیان بغداده که اشعری اولیان، چون مفوضه این غلام، ظاهرا مرادش از غلات غلات سیاسی هستند که شیعیان در بغداد باشن. علی حالا این نکته تاریخی را می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم که ما خب داشتیم دیگه، دو طرف داشتیم، یه طرف که میگفته این بیت المال، این مال مسلمان هاست، ما هم حق داریم و اشکال نداره، دوران تقیه هم هست بگیریم، یه طرف هم به شدت مخالفت میکرده. قرص به هر حال وجود مثل احمد اشعری قدس الله نفسه، محمد ابن علی بن محبوب و الی آخره، اینا گاهی میتونه تأثیر گذار به این جهت باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.